وجود و صلات و تحیات علا خیر خلقهی و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی و محمد و علا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى بصائر للناس و هدى و رحمتا لعلهم یتذکرون. محضر مبارک سروران گرامی، با عذرخواهی از تأخیری که شبهای شنبه به هر حال داریم، ادامه مباحث در سوره مبارکه قصص رو تقدیم می داریم. دیشب نهایت عرایض به این فراز رسید، محضر مبارکتون، که در مجموع چند آیه خداوند اون نقاط ضعف فرعون و عمل کرده اون رو مطرح کرد. اون شیوه تکذیب بدوی که مطرح کردیم خدمت عزیزان، چه تصدیق چه تکذیب، هنگامی که بدون تأمل و بدون تحقیق می باشد مشکل زاست، یقینا پشیمانی دارد، هر دو سوی اون خطاست و اشتباه است. اون باد رأی، تصمیم گیری کردن، تأیید کردن، تکذیب کردن. فرعون همون ابتدا قبل از این که موسی تبیینی بکند و به هر حال فرصتی برای دیگران ایجاد بشود، اتهام سحر رو زد، موسی رو مفتری معرفی کرد، او را مختلق و بدعت گذار مطرح کرد و در نهایت کار به اونجا کشید که متوسل به این حربه شد که عقیده خودش رو بر مردم تحمیل کند. ما علمت لکم من اله غیری، من خدایی جز خودم برای شما نمیدانم، یعنی باید شما اینطور مثل من فکر کنید. همون شیوه مستبدانه جائرین و ستمگران در طول تاریخ. متوسل به این شد که مردم رو به حواس ظاهری سرگرم کند. ما میسازیم یه سرهی و میرویم اون بالا نگاه، از اونجا نگاه میکنیم ببینیم خدای موسی را میبینیم نمیبینیم، خدای وجود ندارد اون بالاها. احتمالا مردم رو به حس متوجه کردن و حواس کردن، حواس متوجه کردن، اشارتی داشتیم خدمت عزیزان که وجود و موجود برابر با مرئی و دیدنی که نیست، یعنی برابر با محسوس و حس شدنی که نیست. هزاران نکته در عالم وجود دارد که ما نه اونها را دیدیم و نه با هیچ کدام از حواسمون میتوانیم اینها را حس کنیم. محسوس که برابر با موجود نیست. وجود اهم از استسعال ملغیب و شهابه. و خب در نهایت بحث باز خداوند ادامه داد، مطلب رو فرمود. ریشه تمام این قضایان بود که استجبار بود، مطرح شد که استکبار برخواسته از اعجاب است و اعجاب ریشه اون در جهل است. استکبار به غیر حق دارد و ریشه اساسی تمام اینها و ظن و انهم الینا لا یرجعون. اون کسی که اعتقاد به رجوع الالله و معاد ندارد، هیچ چیز ندارد. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند، گویا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دهن در کار داور می کنند. اعتقاد، عدم اعتقاد به معاد، این سازندگی را دارد. فرمود انهم الینا لا یرجعون. پایان امر اون رو نیز خداوند مطرح فرمود، اون عقوبت دنیا و اون که به اتبعناهم فی هذه اللعنه. در این دنیا نیست کار فرعون به پایان نمی رسد، لعنت مستمر برای او ادامه خواهد داشت. هر آن کسی که به سنت فرعونی عمل می کند و از اون بنیاد شری که او بنا کرده است اقتباس می کند و اقتداء به اون می کند، مانند وزر چنین کسی در نامه عمل فرعون نیست ثبت می گردد و او معاقب به عقوبت اون خواهد بود. و یوم القیامه هم من المقبوحین، و اون زشتی وجه و منظر رو در بر سیمای فرعون خداوند در قرآن در اینجا گزارش داد. خب به اینجا رسید سخن. این چند بخش از گزارش و ماجرای موسی تمام شده است. هنوز چند آیه دیگر رو در مورد این پیغمبر از زاویه دیگری علی اعلی در این سوره مبارکه متذکر می شود. فرمود و لقد آتینا موسی الکتاب. ما به این پیغمبری که بخشی از ماجرای اون رو برای شما گفتیم و معرفی اون کردیم، ما عطا کردیم به اون کتاب رو. من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، بعد از اون که قرنها و نسلها و انسانهای گذشته رو به هلاکت رساندیم، کسانی مانند عاد و ثمود، بعد از اون که دودمان اون جماعتها برچیده شد و بسته شد، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. امروز نوبه موساست، دور موساست. بعد از اونها ما به موسای کلیم کتاب دادیم. لقد آتینا موسی الکتاب. خب مراد از این کتاب مشخص است که تورات است، کتاب موسا، همون که یهودیان از اون به ناموس و شریعت یاد می کنن. و توراتی که الان وصف اون رو مذرم بارکتون می خانیم، اون توراتی که تا زمانی که یهودیان دست درون اون نبردند و تحریف در اون ایجاد نکردن، هدن و نور، سراسر اون نور است و خداست. هنگامی که این تحریفات در اون شکل میگیرد، اونگاه چنین میشود که به هر حال ارزش خود رو از دست میدهد در یه حدی. فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى. از اینجا خداوند وصف تورات می کند. اون کتابی که به موسی دادیم این صفات را داشته است: بصائر للناس و هدن و رحمتن. این کتاب بصائر است برای مردم. کلمه بصائر جمع بصیرت است. به لحاظ اینکه این اوصافی که در اینجا مطرح است اوصاف تورات نیست فقط، بلکه اینها صفت وحی است. بلکه عین این صفات رو خداوند برای قرآن کریم ما بازگو می کند. از آن یکت این شرح و بستش می دهم خدمت عزیزان، چون حال قرآن هم همین از فرقی نمی کند. فرمود بصائر للناس. گفتیم کلمه بصائر جمع بصیرت است. ما بصری داریم و بصیرتی داریم. بصر ما یو بصر و به به یک معنا، اون چه ما به ظاهر و چشم حس می بینیم است. بصیرت هم ما یبصر به اگر به این معنا باشد، آن است که با چشم خرد و چشم عقل میتوان دید. اون عاملی که ایجاد رؤیت در چشم خرد و عقل میکند اون بصیرت است. اون که چشم ظاهر به سبب اون میبیند بصر است. خب ریشه این کار به اینجا برمیگردد که اساسا یه زمانی خدمت عزیزان بازگو می کردیم این قضیه و این بحث رو که به طور کلی شناخت و معرفت به هر چیزی دقیقا ملازمه با وجود نور دارد. یعنی تا زمانی که نور موجود نباشد هیچ چیزی رؤیت نمی شود. از همین ظاهر و حس بگیریم تا آنگاه برسیم به اون عالم درون و عالم بصیرت. در همین عالم حس شرط رؤیت به شرط ابصار وجود و ذوق، باید نور باشه تا ما ببینیم. چراغ که تاریک شد در این اتاق این چیز نمیشه. همان حکایتی بود که در سوره دخان عرض کردیم، فیل شناسی در خانه تاریک خواهد شد. شرط دیدن وجود نور است. ما در قرآن دو گونه نور داریم در کلام الهی. خداوند سبحان صحبت از دو نور میکند. یک و الذی جعل الشمس ضیاء و القمر فیهن نورا. ما شمس رو ضیاء قرار دادیم، خورشید ضیاء است. ضیاء در کلام عرب اون نوری رو میگن، مثل سراج معنای سراج دارد، اون نوری که میگن که فقط خاصیت روشنگری نیست، یک خواص جنبی هم دارد. سراج اون چراغی را میگن که فقط روشن نمی کند بلکه گرم هم می کند. و الذی جعل الشمس ضیاء، خورشید این چنین است. و القمر فیهن نورا، و ماه رو ما نور قرار دادیم. این نور کدام نور است؟ این همون نوری است که الان این چراغ روشن است. ما از بحث اون برحال از فوتون‌های اون استفاده می‌کنیم و این فضای خانه روشن است. صورت مبارک آیان رو می‌بینیم و در خدمتتون هستیم. این نوری که در اینجا مطرح می‌شد همین نور حسی ظاهری است که بحث اون باید در فیزیک علوم تجربی کرد. این یه نور است، یه معنای نور. همان که از ظاهر به نفسه و المظهر لغیره، خودش دیده میشه و دیگر اشیاء رو هم روشن می‌کند به تعبیر حکما. این نور ظاهری است. یه نور دیگر در قرآن داریم، این همین نور است. ببینیم این کدام نور است که خداوند مطرح می کند. در صدرش در اولین موردش، بالاترین و برترین موردش، الله نور السماوات و الارض مثل نورهی که مشکات، خداوند سبحان نور آسمان و زمین است. این کدام نور است؟ این که این نور نیست. یا ایها الناس قد جاءکم من الله کتاب و نور مبین، ای مردم از سوی خدا برای شما آمده است کتاب و نور مبین، یه نور آشکار برای شما آمده است، نور برای شما خداوند آورده است. این کدام نور است؟ این همون نیست یقینا. و از این دست و از این مقوله خداوند است، من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، هر کسی که خدا بهش نور نداده این نور نداره. یا مثلا در مثال المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن میبیند به نور خدا زندگی را و انتخاب میکند. اینا دو مقوله نور است. اون نور اول نور حسی است، نور دوم نوری نیست که به چشم ما بیاید عزیزان، آن نوری است که درون ما را روشن میکند. یه نور کار اون روشن کردن جهان بیرون ماست، یک منبع نورانی، یک منبع نور کار اون روشن کردن درون ماست. آن منبعی که کار آن روشن کردن درون ماست وحی الهی است. آن وحی است که درون رو روشن می کند و انسان رو با آن ظلمت کده درونش روشنش می کند، آگاهش می کند، ببیند چیست نقاط ضعف در درون خود، توانمندی ها ناتوانی ها رو به انسان به نمایش می گذارد، آشنا می کند فضای درون انسان رو، اندیشه انسان رو، وجود خودش رو به خودش می نمایاند، اونگاه آدمی رو هدایت می کند و رهنمایی می کند. بصر در رابطه با اون نور بیرونی است، بصیرت در رابطه با این نور درونی است. فرمود خداوند سبحان بصائر للناس، تورات بصائر است، اومده است که اون نور وحی رو در درون جامعه انسان ها بتاباند تا اینها خودشون رو بشناسند، تا اینها بدانند چی در درون ایناست و این رو باید چه کرد. اون چه خدا در وجود انسان نهاده است، هر بخش اون چه زمینه کاری دارد، باید چگونه استفاده کرد. روشنگری درونی از این طریق می آید. حالا تکمیلش کنم بحث رو خدمت عزیزان. اساساً به طور کلی راه معرفت و راه شناخت، ما سه منبع برای شناخت داریم، یعنی ما سه تا نور داریم در این که بخوایم هر چیز رو در وجود بشناسیم، به شناخت و حقیقی اون معرفت موحدانه را پیدا کنیم. خداوند سبحان سه منبع نور برای انسان ها قرار داده است. منبع اول نور خود وحی است که بالاترین منابع است، همان که قد جاءکم من الله کتاب و نور است کردیم، انزل الله علیکم نورا مبارکا، ما نور مبارکی به شما دادیم. مگر انسان ها شناخت میتونن پیدا کنن به حقیقت وجودی خودشون؟ مگر ما در قرن بیستم، در انتهای قرن بیستم چی داریم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا؟ هزاران مسئله مادی و تجربی رو دست بشر بدونن تحلیل براش ندارد، هنوز با این ادعای یا لکوپالی که انسان برای خودش مدعی است. ما در مقام شناخت ضعیفیم. برترین، عالیترین، بالاترین، کاملترین، مسئولترین منبع ایجاد شناخت برای انسان وحی است. ما هر اطلاعاتی که از ناحیه وحی بشر میتواند برسد به اون و دست آوردش از وحی باشد، دیگه تمام از کار، چون که صد آمد نمت هم پیش ماست. همه چی در پناه وحی روشن میشه. تعالیم وحیانی از ناحیه خداوند سبحان اولین منبع روشن کننده زندگی انسان، وجود انسان برای سعادت اوست. به دنبال این منبع نورانی، منابع شناخت، یک این منبع که اتاق رو روشن میکند، فضا رو روشن میکند، یه منبع دیگه هم وجود دارد در کنار این. این در سوره مبارکه، در جای دیگه انطباقش در شخص خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. کلمه سراج رو به عنوان صفت پیغمبر خداوند سبحان در قرآن معرفی میکند. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر سراج است، منبع نورانی است که به سبب وجود پیغمبر میشه شناخت پیدا کرد و دانست راه چیست، چاه چیست. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آن چه میگد بگیرید، آن چه میگوید رها کنید. ایستاد پیغمبر در حضور مردم، الان مردم بدانید حجة الوداع است. اون صحنه های حساس و اون مسئولیت سنگینی که بر دوش نبی مکرم در این سفر وجود دارد، مردم بدانید ما من شیء یقربکم الی الله الا وقد امرتکم به الا فلیبلغ الشاهد منکم الغائب. حاضرین به غایبین برسانن هر چیزی که شما رو به خدا و فردای قیامت نزدیک بدن براتون روشن کردم و گفتم ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عنه. هر چی شما رو دور میکند از خدا و شما رو نزدیکتون میکند به عذاب الهی، دور میکند از ثواب الهی، من رو به شما مطرح کردم و بازگو کردم براتون گفتم خود پیغمبر سراج منیری است که راه زندگی جامعه انسانی و مسلمین رو روشن کرده است. اونها که شخصیتشون چون پیغمبر است، یعنی ذوات مقدسه ائمه علیهم السلام، اینها علی امامو که شمس طالح فی افق السما به ایسلان تنال هلینی، خود امام نور است، وجود امام نور است، یعنی روشن کننده مسیر زندگی است. اینها چراغ ها مصابیح الهدا ان الحسین مصباح مصابیح هند، اینا تک تکشون مصباح هند، اینا چراغ های روشنگر زندگی انسان به راه سایه، اینا منبع دوم نور هند در کنار بعد. منبع سوم اون بصیرت درونی و عقلی است که خداوند سبحان در وجود انسان قرار داده است. منتها این منبع سوم گاه کار میکند گاه کار نمیکند. گاه ما میگذاریم که این سوختش منظم باشد، این نورش این طرف اون طرف بیاد، گاه این رو ما تضعیفش میکنیم، خرابش میکنیم، میپوشانیم، حباب روش میگذاریم. این منبع نورانی عقل در درون ما درست کار نمیکند. اناره العقل مکسوف به تو الهوا و عقل عاص الهوا تزداد تنویرا. اینو با افکار پلید، این رو با اعمال پلید، این رو با نیات شوم، این رو با عملکردهای زشت و ناروا، سیاستهای غلط در زندگی، این منبع نورانی را در وجود خودمون میخوابانیمش، اینو خمودش میکنیم، تیرش میکنیم به تعبیر این شاعر، اینو یک طاول هوایی، یه حباب هوا روش میذاریم، این چراغ میشه چی؟ تزئینی حباب رنگی تیره است که نمیذاره نور بیرون بیاد، میشه عقل بیخود، میشه عقل کاسد به تعبیر آیان، چنین وضعیتی پیدا. این سه منبع منبع نورانی هست، اما مسئولترین اون سرمنشه اول وحی است. تورات رو خداوند سبحان میگه بصائر، قرآن در جای دیگه داریم در کلام الهی خود قرآن رو خداوند بصائر للناس مطرح میکنه. قرآن کتابی است که چنین وضعیتی دارد، قرآن کتابی است که مهمترین موضوعی به جرأت، مهمترین موضوعی که در قرآن مطرح است انسان است، مهمترین موضوعی که در قرآن مطرح است انسان است، بعد از خداوند سبحان مهمترین موضوع در قرآن انسان است. و اصلا میشه گفت قرآن بالاترین کتاب انسان شناسی است. اگر کسی از این زاویه دید وارد این کلام بشه، بالاترین کتاب انسان شناسی همین کلام است که خود انسان رو، حقیقت انسان رو به خود این انسان می نماید. چی هستی، چه کاره هستی، چه داری، چه نداری، چه باید بکنی، چه نباید بکنی، به کجا می رسی، پایانت به کجا می رود، جهنم چیست، بهشت چیست، اینا یعنی چه، اصلا پایان تو کجاست، چه تصوری برای تو انسان می شود، از کجا آمده ای، به کجا می روی. هیچ مجموعه ای امکان ندارد اصلا تصور نمی شه جز قرآن، اون کتاب نورانی که تمام وجود انسان رو به خود انسان می نمایاند. همین کتاب، همین بصائر است، همین منبع عالی است. خب در کنار اون عرض کردم اون منبع دیگر نبی مکرم، ذوات مقدسه و منوره اهل بیت عصمت به طهارت اون بود. بگم اینجا فرمود بصائر در حق تورات، در حق قرآن هم قضیه این است. اینها بصائر للناس، مسیر زندگی را مشخص می کنند، انسان رو به خودش معرفی میکنند، روشنش میکنند چه باید بکنی، در هر بخشی چه سرمایه گذاری بکنی، چه مقدار نیرو مصرف کنی، به دنیا چقدر بپردازی، به عقبا چقدر بپردازی، به خودت چقدر بپردازی، به خدا چقدر بپردازی، در قبال خلق چه مسئولیتی داری، در قبال رابطه اجتماعی چه جایگاهی باید داشته باشی، که اینا دیگه مثنوی هفتاد من کاغذ شود، اصلا کل تشریح و شرح کلام الهی همینها میشن. و هدن و رحمتن، این تورات هدن، کلمه هدن حمل مصدر برزاد جنبه مبالغه دارد، به معنا هادی، یعنی این قرآن تورات و همچنین این قرآن عرض کردیم این اوصاف اوصاف وحی است به معنای واقعی، هادی است برای جامعه، این هدایت میکند، دست مردم رو میگیرد، به سرمنزل مقصود میرساند، به سایر الناس و خودم. و اونگاه و رحمتن، و این تورات یا وحی این موجب رحمت برای مردم میگردد. خداوند سبحان به سبب این مجموعه است که انسانها رو مشمول رحمت خود می کنند. حالا این سه جمله مقداری در ظاهر صحبت کردیم خدمت عزیزان، اون ترتیب منطقی که بین این سه کلمه وجود دارد وحی آسمانی می آید، کتب منزله آسمانی میاد، اول دیدگاه انسان را روشن می کند، بینش به انسان می دهد. و منتها این بینش تا زمانی که در ذهن ماست، تا زمانی که فقط ما روشن شدیم چیز دانستیم، این یه مقام دارد، اما به اینجا که بماند درد درمان نمی شود. این بینش و اون چه آموختیم اینو باید چه بکنیم؟ اینو باید شروعش کنیم، راه بیندازیم، اینو باید بیافتیم تو صراط، اینو بیافتیم تو راه. راه بار رفتن است، بار حرکت کردن است، بدایتی دارد نهایتی دارد، باید بیافتیم تو این مسیر حرکت کنیم. بعد از اون که ذهن روشن شد، حال صحبت عمل می شود. بعد از این که طرح مشخص شد، حالا نوبت اجراست، حالا باید بیافتیم دنبال عمل. فرمود و سائر الناس و هدن، این قرآن حادیث دست شما میگیرد، میبرد، باید راه برید با این قرآن. این قرآن شما حرکت میدهد. اگر بنا شد اون چه آموختید فقط در خانه ذهن بماند، اون چه به عنوان ان الذين آمنوا شد در ان الذين آمنوا شد در آمنوا بماند، به عمل الصالحاتش نرسد، هیچ فایده‌ای ندارد، دردی از دل نمیگشاید، کاری برای شما درست نمیکند. این بصائر میآید که به دنبال آن هدن بیاید. اونگاه اگر اون بصائر آمد و این هدایت و راه افتادن با قرآن آمد، حرکت کردن بر طبق قرآن آمد، اونگاه نتیجه اون میشود که رحمتن. اینم پایان کار مشخص است. رحمت الهی قرب الهی است، مشمول رحمت خداوند سبحان شدن، رستن از هر مشکل و غمی است، اونگاه مشمول رحمت و لطف خداوند سبحان میگردید. این برنامه فکریتون، این برنامه عملیتون، اینم پایان کارتون. مجموعه وحی همین است، تورات همین است، قرآن همین است. این اوصافی است که خداوند سبحان برای وحی مطرح میکنه، حالا چه به شکل تورات اون، چه به شکل قرآن اون. صلواتی بفرستید. این بلنگو امشب ها بلنگو نمیشه دیگه، به یک منوال باشه بر حالی صلوات دیگه. آمین. لعلهم يتذكرون، فرمود این بصائر است برای مردم، هادی جان است. خب فرمود خداوند سبحان سه مرحله کار رو، اونگاه در نهایت آیه لعلهم يتذكرون و شاید که انسان ها متذکر گردند. ما كنت بجانب الغربی از غزینا الى موسى الامر و ما كنت من الشاهدین. از ابتدا این سوره مبارکه انگامی که بحث کردیم از آیه 4 و 5 خب، و اوحینا الی ام موسی، ماجرای این پیغمبر بزرگوار در این شبها مطرح شد. بخش بخش دیدیم که فلما فلما، همونطور که عرض کردم نظر مبارکتون، ابتداعا تولد و اونگاه به دنبال اون بزرگ شدن موسی و درگیری اون در شهر و اونگاه خارج شدن و سپس رسیدن به مدین، با شعیب آشنا شدن، داماد شعیب شدن، اون کارها انجام دادن، سپس بازگشت و آمدن به سوی مصر در اون صحرا و در وادی طور با وحی الهی آشنا شدن، نور رو دیدن، آن است و نارا. جزئیات این ماجرا رو نبی مکرم اسلام آیه به آیه دارد بر مردم مطرح میکنه. خب آیا رسول خدا این اطلاعات رو از کجا دارد؟ آیا ذهن جامعه به فکر نمی افتد، مردم به فکر نمی افتند که این پیغمبر این قضایه را از کجا دارد؟ آیا مگر پیغمبر مکرم اسلام در اون ماجرا بوده است؟ مگر زمان پیغمبر آن است؟ مگر مکان پیغمبر آن است؟ آیا رسول خدا اینها را از کسی آموخته است؟ این مطالب دقیقی که تصویر کرده است، وقتی آیا را خدمتون می خواندیم چند شب قبل به اونجا رسیدیم که موسی گفت از قال موسی لأهله، همت گفت بیستید ام کسو انی آنست و نارا، گویا که انه شما دارید آتش را میبینید که موسی دارد اشاره میکند، ما داریم آتش میبینیم، اون هم دل شب است و ظلمت از شعله آتش دیده میشه، باشد برم آتش بیاورم شما را گرم کنم، سردی هوا را حس میکنیم. و اون چنان نبی مکرم بر طبق وحی الهی گزارش این ماجرا داده است که چنان خود پیغمبر اونجا ایستاده است و دارد این ماجرا را میبیند و این دوباره شما دارد روایت میکند. خب این پیغمبری که به این ظرافت این ماجراها گفته است و خطاهای تورات رو هم دارد میگد این پیغمبر، وقتی که فرمود قرآن دستش بیرون کرد موسی و ید بیضا نشان داد، فرمود من غیر سوء، نه اون باب چهارم سفر خروج تورات که میگوید دست موسی بر اسب بود و چنین حالتی دیده میشد. اشتباهات تورات را هم دارد میگد، این ماجراها را دقیق بعد از هزار و اندی سال دارد مطرح میکند این بزرگوار. خب اینا فکر نمیکنید که شما این پیغمبر اینا را از کجا میگوید؟ آیا کسی دیگر بلد است در جزیره طلب این مطالب بگوید، با این ظرافت مطرح کند؟ این جز آن است که وحی الهی بر قلب مبارک اومده است. اینها کافی نیست بر آن که اعتقاد و اعتماد به کلام او و گفتار او بیاورید. و ما کنت به جانب الغربیه از غزینا الی موسی الامر، یا رسول الله مگر غیر از این است؟ ما کنت به جانب الغربی، شما نبودی در آن قسمت غربی. خدمتون گفته بودیم وقتی که از مدین یا مدیان در عبری اون یا اردن هاشمی مهان امروز به سوی مصر میری، صحرای سینا در بین مسیر دست راست میشه جنبه غرب پیدا میکند و اون سلسله جبال است و تور است. و ما کنت به جانب الغربی از غزینا الی موسی الامر، شما که پیغمبر اونجا نبودی هنگامی که ما حکم را بر موسی تمام کردیم. و ما کنت من الشاهدین، شما که حاضر اونجا نبودید. یه جمله رو حیفم میاد اینجا خدمت عزیزان به لحاظ این کلمه غربی نگم. خب این به جانب الغربی، این معروف است که در بین یهودیان یه تمایلی به قسمت مغرب در جهات جغرافیایی وجود دارند، همان گونه که مسیحیان یه میلی به سوی شرق دارند. یعنی مغرب برای یهودیان یه سمبل مقدس است و مشرق برای یهودیان یه سمبل مقدس است. و حتی این علت رو بعضی ها مطرح کردن در این که قرآن هنگامی که نام یهود و نصارا را مطرح می کند از اینها تعبیر به چه می کند؟ لا شرقیت ولا غربیه. شرقیه در قرآن یعنی مسیحیان و نصارا، غربیه در قرآن یعنی یهودیان. این شجره هدایت و عنایت الهی اسلام و این هدایت تشریعی الهی، این شجره زیتونه مبارکه، این نه غربیست نه شرقیست، این یه وضع دیگری دارد، اون اوج اعتدال ندارد. ایده این شرقی و غربی بودن مسیحیت یهودیت رو اینطور محمل براش آوردن، میگن خداوند یهودیان را که مغرب میگوید، مغرب رمز غروب، غروب رمز افول، اندیشه‌های معنوی در یهودیت به هیچ وجه وجود ندارد. اینها جماعتی بودند، این پیروان موسی، که بی ادب آتش نه تنها اون حکایت کارشون بوجا میکشد که همون بیت ناییش که به هر حال از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. ادهی از قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی و عدس. اینها جماعت مادی که دنبال این بودند که به هر حال این بخورند اون بخورند، چه بخواهند چنین بکنند، فرو رفته در تمایلات دنیوی و این وضعیت خاص و غروب اندیشه های معنوی در بین یهودیت دیده. اینطور بوده است. به لحاظ این وضعیت خاص اساسا در تورات هم وقتی نگاه میکنیم، همین توراتی که الان دست ماست، ما بحثش میکنیم، همین توراتی که الان دست ماست، چیزی از معاد درش مطرح نیست، بسیار اندک. بس معاد و پایان کار هرچی از همین دنیا فعلا مطرح است، بعد از این دنیا چیزی مطرح نیست. حال اون ندارن که بعد از اون برسن، فکر بعد از اون بکنن. نوعا در یهودیت غروب اندیشه های معنوی است. حتی مباحث عرفان رو هم که مطرح میکنن، حالا به اون معنای دقیق عرفان، در بین یهودیت عرفان خاصی وجود ندارد، در رگه های بسیار ضعیفی است. از اون طرف مسیحیان در مسیحیت نقطه مقابل و آنتیتز اینها شدند. این اومدن نقطه مقابل و رحبانیت ابتدعوها، به تعبیر قرآن کارشون به اونجا کشید که رهبانیت و دیرنشینی و کلیسانشینی و اون وضعیت خاص گل کرد در بین مسیحیت. کشیشانشون، رهبران مسیحیشون حق ازدواج نداشته باشن در بعض از طوائفشون. اینها اون دنیا زندگی به هر حال فرار بریز از دنیا به اون وضعیت خاص برای پیش بیان. در اینها شرق طلوع یه سری اندیشه هاست، طلوع اندیشه های اونچنانی، اون عرفان گنوسی به اصطلاح آقایان اهل فن، اون وضعیت خاص در مسیحیت دیده میشه، این وضعیت خاص در یهودیت دیده میشه. اونها غربی هستن، اینا شرقی هستن. عده این محمل رو دارن، این بحث رو دارن. عده این مطرح میکنن که این لا شرقیه ولا غربیه یعنی چی؟ پس این عده بسند، یعنی نه شرقیست نه غربیست، پس اعتدال است. این مطلب درستیست که برمیگردین مطلب قبلی رو هم حتی زیر بال میگیرد، این نکته که در یهودیت دنیاگرایی است، در مسیحیت عقباگرایی است، و در اسلام هر دو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و بلا عذاب النار. یه حدیثیست اینو مرحوم آخوند ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی مطرح میکنن. خیلی موجه فکر شده بود است برای بعضی ها که و کان اخی موسا اعور اینه الیمنا و کان اخی ایسا اعور اینه الیسرا و انا زل اینه. برادرم موسا چشم راستش نابینا بود، برادرم عیسی چشم چپش نابینا بود، اما من دو تا چشم دارم. این حدیث رو در زیر یک از آیاتی در جزء 27 مرحوم آخوند ملا محسن فیض در تفسیر صافی مطرح میکنه. حدیث رو بعد این اعور عینه الیمنا اعور عینه الیسرا این چه توجیهی دارد بازگشتش به همین بحث است که عرض کردم. در بین یهودیان گرایش آنچنانی به دنیا، در بین مسیحیان گرایش آنچنانی و انا ذو العینین. اما این شرع و جعلناکم امتا وسطا مبتنی برای همه چیزش درش اعتدال است. خدا خواندنش هم اعتدال است، با مردم بودنش هم اعتدال است، عبادتش هم اعتدال است، دنیا گرایش هم. اگر به عبادت ما را دعوت کردن گفتن اونچنان عبادت کن بابا هر فرزندم حسن، ما با جوری عبادت کنی که عبادت خدا را برای خودت مبغوض کنی، زیاده روی نکنی، جوری عمل کن که همیشه نشاط و شادابی داشته باشی. اگر داری میخوانی این دعا را یه مرتبه تا میخوانند تو اگر این صفحه میزینی دعای نطبه که دمون میشه یا زیارت عاشورا میخوانند که اون نخوان بذار کنار، برای چی میخوانی؟ مگر جوری بخوان که با اون نشاط، با اون شادابی، با اون کشش به تمایل کار را ادامه بدهی. عبادتت عبادته. ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان. امیر المؤمنین در حکمت های نهج البلاغه دارد این دل ها ملال دارد، همان گونه که قلب ها ملال دارد، بدن ها ملال دارد. گاه ماهیچه انسان خسته می شود، گاه ماهیچه دل انسان خسته می شود، روح انسان خسته می شود. فرمودم وقتی که دلتون خسته شد و احساس کسالت کردید، اینجا دیگه نوافل را کنار بگذارید، فقط فرائضتون، واجباتتون رو به حد اقل قناعت کنید. اما وقتی که دیدید نه نشاط دارید، اینجا تحمیل کنید بر نفس، اینجا استفاده کنید، از این فرصتی که بهتون دست دادد بهره برداری کنید. عبادت با نشاط، با اعتدال، به سوی خدا که میپردازید، به خلق که میپردازید، همینطور به هر مسئله‌ای که در زندگی میپردازید اعتدال در اون وجود داشته باشد. اون حد میانه، همون خیر الامور و ساتها، لا شرقیت ولا غربیه. در اسلام نه آن است نه این است. اگر از هر چیزی برای ما گفتن حد اعتدالش گفتن، اگر هر صفتی رو برای ما مطرح کردن گفتن حد اعتدالش. یه طرف نگید آن شجاعت، شجاعت، شجاعت حدی دارد. اگر اوج شجاعت رو بگیرید این میشه تهور، تهور و بیباکی، غیر عقلی، غیر عقلانی است، نمیپذیرد اسلامان را. نه، شجاع باشید، اما شجاعتی که از حد شجاعت نگذرید، هر چیزی را در حد اعتدال آن هر صفتی. بلا تجعل یدک مغلولة الی عنقک بلا تبسطها کل البسط و تقعد ملوما محصورا. پیغمبر نه آنچنان باشد که بلا تجعل یدک مغلولة، دستت ببندید یعنی هیچ خیرت به جامعه نرسد، نه آنچنان باشد که هر چه داری داده باشی که خود بمانی گوشه‌ای و غمین و نگران بمانی. آن اعتدال را، لا شرقیت ولا غربیه. این دو توجیه. توجیه سوم اینه که بوی این رو از این آیه شریفه و ما کنت به جانب الغربیه از غزینا الی موسی الامر، این رو از این آیه شریفه بعض از مفسرین نوشتن که در بین یهودیت به لحاظ این که اولین جایی که موسی با وحی آشنا شد یه منطقه در غرب مثلا سرزمین مقدس بود، لذا منطقه غرب برای یهودیان یه سمبول است، اونها غربی میگوید. از اون طرف وقتی که جناب مریم میخواهد عیسی را به دنیا بیاورد، فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا، موسی به سوی شرق، جناب مریم برای زادن عیسی به سوی شرق میرود، مشرق خانه برای مسیحیان یه قداستی پیدا میکند، جهات شرق از جغرافیا برای اینها سمبول مقدسی است. اینو علت شرقی بودن و غرب بودن خواستم این نکته رو در زیل آیه گفته باشم. و ما کنت من شرق ولکننا انشأنا قرونا فتطاول علیهم العمر و ما کنت فاویا فی اهل مدین تتلو علیهم آیاتنا ولکننا کنا مرسلین. یا رسول الله، قرنها گذشت، ما ایجاد کردیم جماعاتی را که بعد از موسی و بعد از این ماجراهایی که شما بازگو کردید برای مردم خیلی زمان گذشته است. انسانهایی آمدند، خود مرور زمان تاریخ را دگرگون می کند. یه ماجرایی را وقتی نقلش می کند، وقتی که چهره واقعی اون ماجرا رو به شد می بینید چه ازش نمونده است،
هر کاتبی رسیده است یه چیز اینجا قلمش کج شده است، کم کرده است، زیاد کرده است، هر مورخ یه چیزی افسوده است، به میل خودش تحریری کرده است، هیچ از این واقعیت نمونده است. شما هزار اندی سال، 1500 سال از موسی گذشته است، اما اون چنان دقیق در این ظرافت ها را میگویید، اون چنان دقیق دارید وضعیت موسی که چطور دستش بلند کرد، خدا بهش گفت چی به دستت داری، ما تلک به یمینه که یا موسی، بعد این جزئیاتش گفت احش با الان یا عصای اتوکل علیها، این جزئیات عصای من است تکیه میکنم چه میکنم. شما این گونه دقیق میگویی مرور زمان کجا رفته است؟ پس هزار اندی سال گذشته است، این قرنهای مختلف آمدن، فتطاول علیهم العمر، این تمدید یافته است، طول کشیده است بر اینها، عمرها و زندگیهای اینها گذشته است. شما باز دارید دقیق این ماجرا را میگویید، انسانها به فکر فرو نمیروند، اینها که شما را این کار میکنند فکر نمیکنند از شما اینها را چگونه گفتید. و ما کنت ثاویا فی اهل مدین، نکنه خیال کنن شما اهل اون سرزمین بودی که دهان به دهان، سینه به سینه این مطالب برای شما رسیده است. شما که سابقه سکونت در سرزمین مدین را ندارید. ساوی سوا فی المکان، یعنی اهام فی المکان، در یه جایی مقیم بودن. شما که اهل مدین هم نبودید که اینطور تطلو علیهم آیاتنا، بر اینها میخوانید آیات را. ولکن اما قضیان، ولا قضیان است که ما شما را ابلاغ دادیم، از ایان است، این نیست که شما میگویید، ولیکن امران است که کننا مرسلین، شما اون چه میگویید از ما میگویید، در پس آیت و فی صفتم داشتن، این ارسال است، این رسالتی است که خدا به شما داده است. و ما کنته به جانب تور از نادینا ولیکن رحمتن من ربک، شما در تور هم نبودی که وحی را ببینی، اما رحمت خداوند متعال شامل حالت شده است و تو این گونه این جزئیات را بازگو میکنی برای مردم. لتنظر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون. خداوند سبحان در زین این چند آیه تثبیت رسالت نبی مکرم میکند، ذهن مردم رو به حقانیت سخن پیغمبر متوجه میکند و بعد میگه شما پیغمبری هستی که لتنظر، تا انذار بدهی، تا هشدار بدهی، لتنظر قوما جماعتی را که اینها به اصطلاح نیامده است برای ایشان نظیری قبل از شما، اینها مدت هاست پیغمبر ندیدن، نه اینکه مطلقا پیغمبر ندیدن، اینها صالح دارند، هود دارند، اسماعیل دارند، این جماعت عرب، اما سال هاست که فترتی است ارسله الله الى فترت من الرسل، به اینها رسولی ندارند، به پدران اینها وضعیتشون مشخص است. شما بدید کار را از این قوم و از این جمع و جماعت شروع کنید. یه دو نکته را عرض کنم دیگه وقت عزیزان رو امشب زیاد نمیگیرم، انشاءالله فردا شب در ساعت مقرر خودمون نظر مبارکتون خواهیم بود و بحث رو تأیید میکنیم. در مجموعه آیات قرآن که نگاه میکنیم، خب ابتداءً انبیای الهی دو سمت براشون خدا مطرح میکند، شرح وظایفشون، رسولن، مبشرین و منذرین، اینها بشارت میدهن و انذار میکنن، اینها ایجاد امید میکنن، سرور ایجاد میکنن، اینها به آینده امیدوار میکنن، بشارت ایجاد، خبر خوش میدن، نوید میدن، انسان دلگرمشون میکنن. از اون طرف منذرین انذار میدن، هشدار میدن، انسانها رو متوجه میکنن به عواقب سوء اعمالشون و عقبه هایی که فلق تحمل عقبه، آینده سنگینی که فقط نودی فیکم به رحیل در مقابل دارند و ندا هم زدند و کاروان در حال حرکت است. اما در مجموع قرآن جنبه انذار اقواست، بیشتر خداوند بحث انذار رو در حق انبیا مطرح کنه، به این برحال نیاز جامعه هست و نیاز انسان هاست، متاسفانه اسیر نفس بودن هاست، گرفتار خود بودن هاست، گرفتار دنیا بودن هاست، که جنبه انذار در کار انبیا اقواست. اینها بیشتر باید انذار کنند، بیشتر باید نگرانی های آینده رو براش بگویند، اونجا که نمیتواند به اون ذهنش کار بکند و برسد، چه در پیش دارد، کجا میرود، آه این ناله ها در چیز برای چیز، این مسائلی که بزرگان دارند، بیشتر جنبه انذار در قرآن اقواست، این نکته رو بیشتر متذکر میشد خداوند سبحان. و فرمود تنظر قومن، این نکترم نکته آخر عرض میکنم که حال باشد هر دو بحث قدر نیاز به بسط بیشتری دارد، به لحاظ ادامه آیات فرداشت بذکر خواهیم داد.
اینجا وقتی صحبت میشد لتونزر قومن طبیعی است که دیگه اون مقام اول کار پیغمبر رو، فاز اول رسالت پیغمبر رو مطرح میکند خداوند سبحان. ابتداعا خود این مردم را، اونگاه لتونزر ام الغرا و من حولها، بعد مکه و پیرامون مکه، اونگاه نذیرا للبشر، رسالت عمومی و جهانی پیغمبر مکرم اسلام. در سه فاز و سه مرحله حیطه عمل کرد رسول مکرم رو خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند. خب انشاءالله به حول قوه الهی ادامه مباحث رو فردا شب محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم کرد. صلوات و نعت بفرمود. از ابتدای محافل این ایام و ابتدا ماه جمادی که خدمت عزیزان بحث داشتیم، جا هم همین بود، مساعدم همین بود که هر شب مجلس منور بود بدون استثناء به نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها، و دیشب هم همین بود. امشب به جهتی برام دلها رو میبریم به سوی اون شخصیتی که نمیدانیم الان کجاست، اون شخصیتی که مات تصبر و انتظار که ایها محی شهیده. خب این خبر بسیار تأسف انگیز و مؤلم و دردناک شهادت این عزیزانی که به دست این گروه دژخیم و صفاک به کسیف آلوده طالبان به شهادت رسیدن واقعا دردآور بود، بسیار غم انگیز بود. خداوند سبحان ارواح طیبه این عزیزان رو انشاءالله با اولیاء خیش محشور بگردانه و این خوارج رو که واقعا مصداق خوارج هم در جان خوارج نهلان در تاریخ می نویسن که اینا وقتی خرمایی افتاده بود از درخت و در مسیر کزین خرما رو برداشت به دهان گذاشت، چهار پنج نفر اومدن انگوش فرو کردن خرما رو از دهانش در بردن، گفتن آزا ما این مال دیگران است، تصرف نکن، داری مال مردم نخور، در کوچه افتاد مال مردم نخور. به خباب عرب که رسیدن همسرش حامله بود، شکم همسرش دریدن، بچه رو بیرون کشیدن، گردن شوهر رو زدن، خوکی رو در مسیر دن، گفتن آه این نیزه بهش نزنی تازا فسادون فل عرض. تلویزیون رو در یارن، تلویزیون ها رو به گلوله بندد که این تلویزیون رادیو و تلویزیون چه میکنه. خب بعد این فجایع و این جنایت هایی که صدها هر روز صدها نفر از مخصوصا شیعیان رو بدین شیوه از دم تیغ بگذرانند، خداوند سبحان به حق امیر المؤمنین و به حق قرآن هرچه زودتر بنیاد این جماعت کثیف رو به حق خودش انشاءالله برکنند. به این جهت دیارا که مقام معظم رهبری هم در پیامشون در دفترشون پیام داده بودن، ابتداعا به ساعت مقدس هست ولی عصر تسبیحات گفتند. در این صحنه ها انسان دلش متوجه میشه که به قلب مبارک حضرت چی میگذرد، چی میگذرد وقتی این مظالم میشه، وقتی این رنج ها و درد ها رو شیعه میبیند. یه پدری برای فرزندش چه میکند؟ اون شخصیتی که پدرم تمام امت است و تمام شیعان است، یا بقیت الله، نمیدانیم با قلب مبارک شما این وقایع خونبار چه میکند و خدا که این فرج شما امضا میکند که این دردها درمان کرد. اما خب دلش خون است، همون که بارها فرموده هست با اون کسانی که مزارش رسیدن، فرمود بگید به شیعان ما برای فرج ما دعا کنند. خود بزرگش هم متأثر است و در این باب ملتجی است و از خداوند سبحان استدعا فرج دارد. اللهم عجل ولیک الفرج. خب نمیدانیم که به هر حال یا بقیت الله کجا هستید شما امشب؟ آیا جمعه بوده از کربلا بودید؟ آیا مدینه در این ایام کنار قبر مادر سری زدید؟ نمیدانیم کجا هستید، اما هر کجا هستید سلام ناقابل خودمون رو هدیه شما میکنیم و اشاره میکنیم به اون مصیبتی که دل شما رو هم خون کرده است. این جمله رو در زیارت ناحیه گویا دردناک مطرح میکند وجود مقدس است. بقیت الله، اون لحظه‌ای که لا اله الا الله حضرت مطرح میکنن اون ماجرا را که یا جدا این چه حالتی بود اون وقتی به وعصر افرس و کشاردن انگامی که این زنان و کودکان کنار خیمه ایستادن دیگه صدای پدر نمی آید که بدانند پدر میگد لا حول ولا قوت الا بالله و حسین فاطمه هنوز جان در تن دارد اما دیگه صدا رو نمی شنوند یه لحظه چشم باز کنن نگاه کنن ببینن مقابلشون اسب بدون صاحب دارد میاد به حالی که زین واژگون است و یال خونین اون دخترک کوچک کنار اسب بیاید و بگوید یا جواد ابی ای اسب پدر آیا پدرم هنگامی که به میدان رفت با لب تشنه بود آیا با لب تشنه او را به شهادت رساندند یا او را سیراب کردند صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.